و همدلی همراه با ایمان و بصیرت و پیوند تازه با آرمانهای اسلام، انقلاب و رهبری بوده و هست و خواهد بود. دوستان عزیز، با شما هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
Thank you.
خب دوستان من، وقت شما به خیر باشه. همچنان با شما این با رادیو گفتگو و دعوت میکنم شنونده برنامه امروز روزنه باشید.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. خیلی خیلی به برنامه روزنه خوش اومدید. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم. اجازه بدید همین ابتدا هم تبریک بگم سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی رو. قطعا در این رابطه صحبت خواهیم کرد و البته فردا هم روز صنعت پتروشیمی، در این زمینه هم گفتگوها و اخباری خواهیم داشت. تهیه کننده برنامه امروز سرکار خانم لیلا امیدی گانه هستند و صدا بردار رضا شایانی و جمعی از دوستان بسیار خوبم که در تولید این برنامه همگی همکاری میکنند. مثل همیشه بخشای مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد. موضوعات علمی روز رو در گفتگو با کارشناسان و مسئولان و دستاندرکاران برای شما تبیین و بازگو خواهیم کرد. از تفاهم همکاری سه جانبه برای توسعه سامانه هوشمند شبیه ساز رانندگی خواهیم گفت. همچنین از خبرهای حوزه انرژی اتمی صحبت می‌کنیم و به دنبال ارتقای جایگاه ایران در حوزه‌های فناوری هستیم. یکی دیگه از موضوعاتیه که با یکی از معاونان وزارت بهداشت و درمان در این خصوص صحبت می‌کنیم. همچنین از رویداد نونمایی در حوزه محصولات فناوری اطلاعات که در پارک فناوری پردیس برگزار میشه صحبت میکنیم و اخبار حوزه پزشکی هم خواهیم داشت مثل همیشه و تعدادی خبرهای روز علمی ایران و جهان. و البته شما هم میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست و همچنین www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. اما یک خبر بسیار خوب شنیدیم. همونطور که در ابتدای برنامه هم تیترش رو گفتم، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه برای توسعه سامانه هوشمند شبیه ساز رانندگی در ناوگان بین شهری و ماشین‌آلات راهسازی که با هدف ارزیابی و افزایش مهارت رانندگان امضا شده. اجازه بدید که جزئیات این گفتگو رو با مهندس مصلح عبدالهادی در میون بگذاریم، یکی از مدیران انجام این طرح. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر، بهتون تبریک میگم این همین اتفاق رو و هم این تفاهم نامه ای که امضا شده رو.
بله صدا من هست.
بله
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بله همونجور که فرمودید، بله مصلح عبدالهادی هستم. برای موضوع در واقع تفاهم نامه ای که به صورت مشترک بین در واقع مرکز آموزش سازمان راهداری و تلازه در واقع توسعه حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و همچنین شرکت فناورش عزیز نصیر
هست. حالا من میخوام راجع به همین، احتمالا سیمولیشن دیگه، شبیه ساز دیگه.
بله کاملا درست هستش. ببینید همونجور که در واقع متحضر هستید، کلن توی دنیا بحث استفاده از دستگاه شبیه‌ساز خب یک موضوع کاملا جا افتاده هستش، بخصوص تو حوزه هوایی، تو حوزه ریلی. خب غالبا اینجوری هستش، اپراتورها و اون رانندگانی که میخوان یا خلبانانی که میخوان این ابزارها رو هدایت بکنن، حتما باید قبل از اینکه وارد این سامانه ها بشن این مهارت های مختلف تو شرایط مختلف رو با استفاده از اون سامانه ها یاد بگیرن، چون خیلی مهم هستش که اون شرایط خطرناک، اون شرایطی که مثلا نیاز هستش مهارت افزایی انجام بشه، قبلش اون افراد اون شرایط رو تجربه کرده باشن و این عملا با دستگاه های شبیه ساز رانندگی مقدور هستش.
بعد این به چه شکلی؟ یعنی یه کابین داخلش قرار میگیرن و 360 درجه هست؟
بله، ببینید کلا دستگاه شبیه ساز خب نوعهای مختلفی دارن و غالبا برای مثلا دستگاه آموزشی اینجوری هستش که خب سعی میشه که از تمام المان‌های خودروی واقعی، حالا تا جایی که ممکنه از کابین واقعی خودرو استفاده میشه و اون فرد وقتی که پشت فرمون میشینه بلد یه فضای بسته‌ای اتفاق میفته برای اون که خب یه توان دیده 160 درجه برای اون فرد از طریق آینه ها و تصویر جلو ایجاد میشه و اون فرد شروع میکنه به روشن کردن ماشین و توی جاده قرار میگیره و معمولا هم اینجوری هستش که بعد از 5-6 دقیقه که اون فرد داخل اون مسیر حرکت میکنه، اون به اصطلاح پدیده انطباق پذیری رو میده و اون فرد واقعا حس میکنه که توی جاده است. حالا وقتی که این اتفاق براش افتاد، ممکنه در طول اون مسیری که اون فرد قرار رانندگی بکنه یه سری خطراتی که عملا اون خطرات تکرار شده یه حوادث ترافیکی توی جاده هستش برای اون فرد اتفاق میفته و عکس العمل اون فرد نسبت به اون خطر سنجیده میشه و نهایتا اون فرد آگاه میشه که خب چه خطراتی ممکنه توی جاده اون فرد رو عملا مواجه بشه در آینده باش.
بسیار عالی. بعد چه خروجی هایی شما میگیرید؟ به هر حال من اگر به عنوان راننده بشینم، چه دست برای حالا خود من که مشخصه یه آموزشیه برای من راننده، اما قطعا شما یه سری خروجی ها میگیرید دیگه که این راننده چه ویژگی هایی داره. بله
ببینید، بلد ما یه تعریفی داریم توی آموزش و اونم میگیم که آموزش مؤثر آموزشی هستش که نهایتا به تغییر باور بیانجامد. برای ما مهمترین خروجی که از دستگاه در واقع شبیه‌ساز وجود داره اینه که این افراد وقتی که توی این شرایط قرار میگیرن، حداقلش اینه که از لحاظ روانی تغییر باوری توی اون افراد ایجاد میشه. به عنوان مثال، مثلا اینکه وقتی تو شرایط بارندگی سرعتشون از یک حدی بیشتر بشه، خب همونجا تجربه میکنن که عملا اون تجربه باعث میشه که اون تغییر باور رخ بده. یا مثلا درک از نقاط کور، تقریبا میتونم بگم که تو هیچ جایی از آموزش های ما با این دقتی که تو دستگاه سیمولیتر در واقع دستگاه شبیه ساز انجام میشه اصلا وجود نداره. خب این تغییر باور مهمترین خروجی این دستگاه هاست. علاوه بر اون، خب چون همه این فرایند به صورت کاملا کامپیوتری انجام میشه، یعنی اون فرایند ارزیابی اون فرد دیگه، اون فرد بعد از اینکه این در واقع حالا اون فرایند صلاحیت سنجیشون انجام شد، کارنامه خودش رو بلا فاصله میبینه و عملا اینجوری هستش که دیگه خب هیچ سلیقه ای این وسط دسته نیست و اون فرد واقعا میدونه که اون کارنامه کارنامه عملکرد خودش هست و به اون خطراتی که توی اونجا باش مواجه بوده و یا حالا رفتار درست نشون داده یا نداده کاملا متوجه میشه که خب الان خروجیش چی بوده و معمولا هم اینجوریه که خب اون افراد پایبند اون کارنامه میشن، حالا چه حالا خوب چه بد، و بسیار این بسیار مهم هستش.
این برای برها رانندگانی هم که باید هر از گاهی هم هر چند سال یه بارم تست بدن هم میشه، یا نه صرفا فقط برای افرادی که جدیدن بخوان به این عرصه اضافه بشن؟
ببینید، به صورت کلی ما سناریوهایی که تو این دستگاه ها تعبیه کردیم سناریوهای مقدماتی، مهارتی و درک خطر هستش. سناریوهای مقدماتی و مهارتی غالبا برای افرادی هستش که تازه میخوان وارد ناوگان بشن، حالا چه در اون شهری چه برون شهری، چه حالا خدای سنگین چه ویژه، فرقی نداره. ولی درک خطر غالبا برای رانندگانی هستش که اون در واقع مقدماتی و مهارتی برای به اصطلاح نو ورود هاست، یعنی بعد به ورود رانندگانی که بعد به ورود هستن انجام میشه. یک سناریوهایی در واقع دیگری داریم تحت عنوان درک خطر. درک خطر دقیقا یعنی شبیه سازی حوادث ترافیکی که در سالهای گذشته رخ داده. و خیلی مهم هستش که همونجوری که توی دنیا و توی اتحادیه اروپا برای رانندگان حرفه‌ای خودروهای بین شهری در واقع داره انجام میشه، خب خیلی مهم هستش که توی ایران هم برای این رانندگان این اتفاق بیفته و هر چند سال یک بار این افراد بیان و اون دوره به اصطلاح باز آموزی یا دوره ضمن خدمت رو با این دستگاه سیمولیتر بگذرونن. نهایتا ممکنه مثلا نیم ساعت تا یک ساعت وقت اون افراد رو بگیره، ولی خب خیلی ارزشمند هستش و اونها با اون خطرات جاده‌ای آشنا میشن. کما اینکه مثلا میدونید که توی هواپیما هم اینجوری هست، یعنی دائما طلبان ها باید برن و برن اون سیمولیتر رو، شبیه سازهای هواپیما رو به اصطلاح باشون آموزش ببینن و اون خطراتی که ممکنه اونها رو تهدید بکنه اونو به اصطلاح تو اون شرایط قرار میگیرن.
بله خب اشاره کردیم در ابتدای بحث که شما یه تفاهم‌نامه‌ای بستید که حمایت بشه از مجموعه شما که مرکز آموزش راهداری کشور هست فکر میکنم، وزارت راه و همچنین معاونت علمی. خیلی کوتاه هم راجع به این بفرمایید که چه حمایت هایی از شما قراره بشه و چه اتفاقی میفته.
ببینید در حالت این فرایند ببینید موضوع حوادث رانندگی حقیقتا نباید مثلا مربوط به یک سازمان باشه دیگه، در حالت همه سازمان هایی که توی کشور هستن یه جورایی در واقع واقعا وظیفه است که ما بتونیم در کنار هم قرار بگیریم و این بحث کاهش حوادث رانندگی رو تو اولویت در واقع کشور قرار بدیم. و خب خوشبختانه با مذاکراتی که معاونت علمی در واقع صدای توسعه فناوری‌های حمل و نقل پیشرفته انجام شده و با سازمان راهداری، خب دوستان خیلی موافق این موضوع بودن و خب هم علاوه مالی و هم علاوه فضا قرار بر این شده که این دو نهاد همکاری بکنن و شرکت هم خب وظیفه خواهد داشت که این دستگاه رو حالا با نهایتاً با بهترین کیفیت ممکن و دقیقاً متناسب با حوادث ترافیکی کشور به صورت کاملا بومی تولید این دستگاه رو انجام بده. البته همونجور که میدونید این دستگاه ها تولید شدن، قرار بر این هستش که این یک شخصی سازی بشه متناسب با حوادث ترافیکی که در کشور داره اتفاق میفته.
خیلی هم ممنونم از شما آقای عبدالهادی، برای شما برای تمام همکارانتون که به هر حال این نوآوری رو داشتید آرزوی توفیق میکنیم. به هر حال بازار خوبی هم داره، در سایر وسایل نقلیه هم میتونه استفاده بشه، برای کودکان هم حتی میتونه جذاب باشه و قطعا به بازارش و به بحث‌های اقتصادیش هم حتما فکر کردید.
ان شاء الله
که موفق باشید و بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم.
ممنونم از شما
وقت همگی گذاشتید. شما
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
متشکرم که با ما همراه هستید. همطور که میدونید فردا روز صنعت پتروشیمی هست، به همین منظور ما خبرهایی رو برای شما در نظر گرفتیم. بریم سراغ اولین خبر، دستاورد محققان دانشگاهی برای صنعت پتروشیمی کشور. محققان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران موفق به مدل سازی، بهینه سازی و طراحی برنرهای پرایمری برای تأمین انرژی گرمایی مورد نیاز واکنش‌های گرماگیر تولید متانول از گاز طبیعی شدن. من برای شما بگم فقط برنرهای پرایمری همون مشعل‌هایی هستش که استفاده میشه. پرایمر هم یعنی اولی مشعل‌هایی که استفاده میشه، اصطلاحاً میتونیم بگیم مشعل‌های اولیه، ولی حالا واژه علمیش برنرهای پرایمری هست. بحث اصلی تولید متانول هست که برای شما میگم در این خبر چگونه به این موضوع اشاره شده. این محققان عزیز کشورمون توضیح دادن که واکنش‌های تولید متانول از گاز طبیعی از نوع گرماگیر هستند و گرمای این واکنش‌ها در کوره‌های حرارتی و با احتراق سوخت‌های موجود در محل با استفاده از موضوعات متفاوت از جمله هوای محیط در داخل همین مشعل‌ها انجام میشه. با توجه به اهمیت تأمین گرما و کنترل دقیق حرارت در نقاط مختلف راکترها، این مشعل‌ها باید یکی از ابزارهای اصلی در پیشبرد اهداف این واحدهای شیمیایی باشند. بنابراین تولید این نوع مشعل‌ها که کمک می‌کنه برای اینکه این نوع متانول‌ها با کمترین آسیب و با بهره‌وری بالا و حداقل افزایش فشار خط سوخت امکان پذیر بشن، یکی از موضوعات بسیار مهمه که به همه این عزیزان ما تبریک می‌گیم و آرزوی بهترین ها رو برای تمامی صنعتگرامون داریم. ساعت 9:20 دقیقه است که با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم، برنامه علمی روزنه، و میخوایم بریم سراغ خبرهای حوزه انرژی هسته‌ای. گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، نماینده محترم اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی هسته‌ای. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای نقره کار و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
محبت دارید، باعث خوشحالی گفتگو میکنیم آقای دکتر. چه خبر از آخرین اخبار و اتفاقات حوزه انرژی هسته‌ای؟
بله، خدمت عرض کردم که خب ما روز یک شنبه همین هفته یک مرکز گاما نایف در تهران افتتاح شد با حضور رئیس محترم سازمان انرژی اتمی و وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، که من به این بهانه چند تا مطلب رو در مورد کاربردهای فناوری هسته‌ای در پزشکی خدمتتون ارائه میدم. میدونید که پرتوها، حالا به طور کلی از فناوری هسته‌ای شروع بکنیم، فناوری هسته‌ای میشه به دو بخش کلی تقسیمش کرد، یکی تولید برق و انرژی هست و یکی هم استفاده از پرتوها هست، که این استفاده از پرتوها به شدت در دنیا رو به گسترش هست و یعنی علاوه بر مبحث تولید انرژی و برق، استفاده از پرتوها در جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها نمود داره و داره توسعه پیدا می‌کنه، از جمله در پزشکی. در پزشکی سه کاربرد بسیار مهم داره فناوری هسته‌ای. یکیش که مهمتر از همه هست، بحث درمان هست.
بله.
که از پرتوها برای درمان انواع بیماری‌ها و تومورها و سرطان‌ها استفاده میشه.
دقیقاً.
بحث بعدیش بحث تشخیص هست، تشخیص انواع بیماری‌ها، و بحث بعدی هم در مورد استریل کردن تجهیز پزشکی هست. در واقع میتونیم بگیم فناوری هسته‌ای در پزشکی سه کاربرد بسیار مهمه: تشخیص، درمان و استریل کردن تجهیز پزشکی رو داره. تو بحث درمان باز به دو روش هست. یک روش این هست که پرتوها از بیرون بدن به بیرون تابیده میشن، حالا با مدیریت و فعالیت‌های پیشرفته‌ای که تحت نظر پزشک انجام میشه، و یه مدل دیگه پرتوها درون بدن به وجود میان یا کاشته میشن، که عمدتاً در این روش دوم از رادیو داروها استفاده میشه، و مدل دومش بحث براکیتراپی هست که چشمه های پرتو رو داخل تومور و اون مناطق سرطانی اصطلاحاً میکارن و اون مواد پرتوزا باعث نابودی سلولای سرطانی و تومورها میشن. تو بحث پرتوزایی از بیرون بدن هم استفاده از انواع شتاب دهنده ها که در ایران هم خیلی توسعه داره در انواع در بیمارستان های مختلف، به خصوص در مورد الکترون و فوتون، که اینا از بیرون وارد بدن میشن و باعث با مدیریتی که انجام میشه روش باعث نابودی تومور خواهند شد. تو بحث استریل کردن تجهیز پزشکی هم خب یکی از کاربردهای بسیار مهم فناوری هسته‌ای هست، هم در استریل کردن که با پرتوها باعث میشن که این میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌های کوچیک یا باکتری‌هایی که در احیانا روی تجهیز پزشکی هستن اونا نابود بشن و اصطلاحاً استریل بشن.
بله، بسیار عالی.
یک مطلب دیگه اگه فرصت هست.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
من هفته پیش کوتاه در مورد برگزاری دومین جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم توضیحاتی دادم، خبرش رو اعلام کردم. امروز می‌خواستم توضیحات کامل‌تری رو بدم در حد یک دو دقیقه.
خواهش میکنم بفرمایید.
جشنواره ویژه دانش آموزان هست و معلمین و دانشجویان که دانشجوها میتونن در واقع طرح‌هایی رو پیرامون کاربردهای غیر برقی نیروگاه اتمی، روش‌های نوین مدیریت پسماندهای پرتوزا، روش‌های نوین پاکسازی زمین‌های آلوده به مواد پرتوزا، منابع طبیعی پرتوگیری مردم، در واقع این طرح‌های توی زمینه‌ها آماده کنن و برای دبیرخانه جشنواره بفرستن و همچنین میتونن تولید محتوا به صورت ویدیو کلیپ داشته باشن در خصوص گاز رادون، در مورد نقش فناوری هسته‌ای در مدیریت و کاهش آلودگی پلاستیک در محیط زیست که این موضوع بسیار جدی هست هم در کشور ما هم در سایر کشورها، که خوشبختانه فناوری هسته‌ای تو این زمینه هم نقش بسیار مهمی داره، در مورد کاربردهای ایزوتوپ‌های پایدار و ایمنی نیروگاه‌های اتمی. این محورهایی هست که ویژه دانشجویان هست. در مورد دانش آموزان ازشون خواسته شده که ویدیوهایی رو تولید بکنن پیرامون کاربرد فناوری هسته‌ای در صنعت، کاربرد فناوری هسته‌ای در حفظ محیط زیست، آب، خاک و هوا، در مورد شتاب دهنده های ذرات و کاربردهای آنها، در مورد نیروگاه هسته‌ای به عنوان منبع تولید انرژی پاک و مزیت یا فایده برق هسته‌ای در سبد انرژی، یعنی مقایسه کنن که این انرژی هسته‌ای نسبت به انرژی دیگه در کشور از جمله انرژی فسیلی و دیگه چه مزیت‌هایی رو داره.
بله.
در مورد معلمان هم سه تا محور کلی داریم، یکی خلاقیت در تدریس مفاهیم هسته‌ای هست که در دبیرستان و چطور اینو تدریس بشه و بچه‌ها ازش نترسن یا سخت نباشه براشون، در واقع خلاقیت در تدریس، و تو به صورت ویدیو کلیپ باید معلمان محترم ویدیویی رو آماده کنن، و دو تا محور دیگه هم در مورد اینکه چطور چرخه سوخت هسته‌ای رو توضیح میدن به دانش آموزان، و محور بعدی هم نحوه عملکرد یک نیروگاه اتمی.
بسیار
عالی. اینا محورهای جشنواره هست که اطلاعات تکمیلیش رو علاقمندان میتونن در وبسایت جشنواره به آدرس nso.nfbri.ir ببینم. اگه سوالی باشه در خدمت شما.
خیلی محبت کردید دکتر کاسه ساز، ان شاءالله بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم روزهای آتی و از همین به هر حال برنامه‌های مختلفی که داره سازمان انرژی هسته‌ای بپرسیم و البته این جشنواره که ببینیم به کجا رسیده کارش.
در خدمت شما
ان شاءالله. خوشحال شدم. مهمان شما، شما هم همچنین. خداحافظ. خداحافظ. با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم، برنامه علمی و کارشناسی روزنه. یکی از اتفاقات خوبی که افتاده پارک های علم و فناوری ما هستند که کمک میکنن تا به هر حال مجموعه های مختلف فناورانه و نوآورانه کشور بتونن توسعه بهتری داشته باشن. رویداد نونمایی حوزه محصولات فناوری اطلاعات برگزار میشه. این رو مجموعه فناوری و نوآوری پردیس با هدف توسعه بازار محصولات دانش بنیان و فناور که به معرفی کاملتر این محصولات میپردازه، این رویداد رو طراحی و اجرا کرده. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو گفتگو کنیم با آقای میلاد صدرخانلو، رئیس محترم مرکز توسعه تجارت پارک فناوری پردیس. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه، در خدمتتون
هستم. متشکرم. بفرمایید برای ما از این برنامه چه اتفاق خوبی بود و کی برگزار میشه یا برگزار شد، چه اتفاقاتی توش رقم خورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از هم بزرگیم که رویداد نونمایی رو پارک فناوری پردیس از انتهای سال 1399، یعنی در واقع زمستان 99 ابتکارش رو انجام داد و اولین دورش برگزار شد که تا الان 7 دوره از این رویداد برگزار شده. انشالله در هفته آینده دوشنبه شاهد برگزاری 8th دور از این رویداد نونمایی هستیم با موضوع محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همون ICT. انشاءالله در تلاشیم با برگزاری این سری رویدادها کمک کنیم به معرفی محصولات نوآورانه و فناورانه به روز کشور به مشتریان متناظر خودشون. در واقع در این رویداد ما از شرکت‌ها دعوت می‌کنیم تا محصولات خودشون رو بیان عرضه کنن. متناظر اونها مشتریانی که احساس می‌کنیم که مشتریان بالقوه این محصولات هستند رو هم دعوت می‌کنیم. در واقع این ارائه‌ای که توسط شرکت ما انجام میشه به مخاطبان خاص و مرتبط خودشون ارائه میشه، که یک ارائه عمومی نیست.
بله.
مشتریان دعوت میشن، مشتریانی که میدونن کجا میان، برای چه محصولاتی میان، با یک آمادگی اولیه میان و احتمالاً اونجا شده رو اولین بار با خدماتی مواجه بشن.